از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 19، خبرهای جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت از وضعیت مسلمانان کشمیر ابراز نگرانی کردند. ایشان با ابراز ناراحتی از وضع مسلمانان این منطقه گفتند: ما با دولت هند روابط خوبی داریم، اما انتظار و توقع از دولت هند این است که سیاستی منصفانه در قبال مردم نجیب کشمیر در پیش بگیرد و به مردم مسلمان این منطقه زور گفته نشود. رهبر انقلاب اسلامی وضعیت کنونی منطقه کشمیر و اختلافات هند و پاکستان در این زمینه را نتیجه اقدامات انگلیس خبیث و هنگام خروج از شبه قاره هند دانستند و گفتند انگلیسی ها برای استمرار درگیری در کشمیر تعمدن این زخم را در این منطقه بر جای گذاشتند. دعوای پاکستان و هند بر سر کشمیر به دادگاه لاهه کشیده شد. وزیر امور خارجه پاکستان نقض حقوق بشر در کشمیر را سبب نگرانی شدید این کشور خواند و گفت اسلام آباد تصمیم گرفته از هند به دادگاه لاهه شکایت کند. خبرگزاری چینی شینهوا گزارش داد با گذشت 16 روز از سیاست سرکوبگرانه دولت محلی هند در کشمیر، همچنان محدودیت‌ها در این منطقه مسلمان نشین پابرجاست. در همین حال رئیس منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان ایجاد مسیری بشردوستانه برای تأمین نیازهای اساسی مردم کشمیر را خواستار شد و گفت به علت سرکوب‌ها و منع عبور و مرور در کشمیر، مردم با کمبود مواد غذایی و خدمات درمانی روبرو هستند و بحرانی انسانی در حال روی دادن است. پس از تصمیم دولت هند در لغو خودمختاری کشمیر، تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد تشدید شد و پاکستان روابط خود را با این کشور به حداقل رساند. سازمان همکاری اسلامی توقف تجاوز صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی را خواستار شد. این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت 50مین سال روز به آتش کشیدن مسجد الاقصی بر پایبندی به حمایت از قدس به عنوان پایتخت ابدی فلسطین و توقف تجاوز صهیونیست‌ها به این مکان مقدس تأکید کرد. سازمان همکاری اسلامی بار دیگر حمایت خود را از حق فلسطینی ها برای بازگشت حاکمیت کامل بر شهر قدس به عنوان پایتخت فلسطین اعلام کرد و از جامعه جهانی خواست صهیونیست ها را برای پایان دادن به اشغالگری تحت فشار قرار دهند. همزمان با روز جهانی مساجد، کنفرانس 50مین سالگرد آتش زدن مسجد الاقصی به دست صهیونیست‌ها در بیروت برگزار شد. این کنفرانس در محکومیت اقدام صهیونیست‌ها با حضور نمایندگان جنبش‌های مقاومت فلسطینی از جمله جهاد اسلامی، حماس، حزب الله و عمل برگزار شد. حاضران در این مراسم ضمن محکومیت شدید این اقدام صهیونیست‌ها خواستار برخورد قاطع کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی شدند. صهیونیست‌های تندرو و جنایتکار در 21 آگوست 1969، 31 مرداد 1348، مسجد الاقصی نخستین قبله مسلمانان جهان را به آتش کشیدند.
50
سال از وقوع این حادثه دردناک گذشت. آن زمان یک صهیونیست نژادپرست به نام دنیس مایکل مسجد الاقصی را به آتش کشید. صهیونیست‌ها همزمان با آغاز آتش سوزی در مسجد الاقصی در اقدامی برنامه ریزی شده خودروهای آتش نشانی را با تأخیر به محل حادثه اعزام کردند. لوله های آب مسجد الاقصی نیز به عمد قطع شدند و فلسطینی ها آتش را با وسایل ابتدایی و ساده خاموش کردند.
عقیده فی قلبی
مسجد الاقصی از مسائل عقیدتی مسلمانان است و بنابراین آتش زدن آن گناهی نابخشودنی است. به همه دنیا اعلام می‌کنیم از مسجد الاقصی در هر حالی دفاع خواهیم کرد.
هذه الحادثه نتج عنها غضب شعبي.
این حادثه موجب خشم گسترده ملت‌های عربی و اسلامی شد و در پی آن سازمان کنفرانس اسلامی پایه‌گذاری شد. با این حال قدس تا به امروز در معرض توطئه‌های بسیاری برای یهودی سازی قرار گرفت، هرچند مقاومت مردم فلسطین نیز در این سال‌ها متوقف نشده است.
تعدد الممارسات الصهيونية
قدس و مسجد الاقصى همواره در معرض اقدامات و توطئه‌های صهیونیست‌ها قرار داشته و فلسطینی‌ها در هر مناسبتی از ملت‌های اسلامی می‌خواهند برای دفاع از اولین قبله مسلمانان اقدام جدی صورت دهند.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
ادامه خبرهای جهان اسلام از رادیو معارف. رئیس جمهور سوریه بر آزادی کامل خاک کشورش از دست تروریست‌ها تأکید کرد. بشار اسد در دیدار با هیئت حزب روسیه یکپارچه گفت ملت و ارتش سوریه عزم خود را برای آزادی آخرین وجب از خاک خود جذب کردند، اگرچه گروه‌های تروریستی از سوی برخی طرف‌های بین‌المللی و منطقه‌ای و در رأس آن ترکیه حمایت می‌شوند. وی افزود نبردهای اخیر در استان ادلب شکی باقی نگذاشت که آنکارا از تروریست ها حمایت می کند. خبر دیگر این که نماینده دائم سوریه در سازمان ملل رژیم صهیونیستی را عامل اصلی تنش ها در منطقه دانست. بشار جعفری در نشست شورای امنیت گفت منطقه خاورمیانه به دلیل منافع تنگ نظرانه و غیر اخلاقی کشورهای استعماری صحنه حوادث هولناک و فاجعه بار زیادی است. وی بر لزوم پایان حضور غیرقانونی آمریکا و ترکیه در سوریه تأکید کرد. در ادامه پیروزی‌های محور مقاومت، ارتش سوریه پس از آزادی خانشیخون در صدد پاکسازی و بازگشایی راه ترانزیتی دمشق به حلب است.
گزارش های رسیده از منطقه عملیاتی در شمال غرب سوریه حاکی از فرار تروریست ها از شهر خانشیخون و سایر مناطق جنوب ادلب است.
با توجه به عملیات گسترده زمینی، حملات هوایی و آتش توپخانه، تروریست ها توان ماندن در مقرهایشان را ندارند و به ناچار منطقه را ترک می کنند.
حالا نیروهای ارتش سوریه با ثبات عملیات پاکسازی منطقه ادلب را از دست تروریست‌ها ادامه می‌دهند.
ارتش 3 ماه پیش و بر اساس برنامه از پیش تعیین شده این عملیات را شروع کرد و برای تحقق هدف تعیین شده بدور از شتاب زدگی عمل می‌کند.
در بعد سیاسی هم دمشق عزم خود را برای ریشه‌کنی گروه‌های تروریستی از سرتاسر خاک سوریه جذب کرده است. موضوعی است که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دیدار با یک هیئت پارلمانی از روسیه مورد تأکید قرار داد.
پس از آزادسازی شهر خانشیخون، حالا ارتش سوریه در صدد پاکسازی کامل و بازگشایی دوباره جاده ترانزیتی حلب به دمشق در استان ادلب برآمده است. مسئله ای که قبلا کشورهای ضامن روند آستانه بر سر آن توافق کرده بودند. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، آغاز جاده ترانزیتی دمشق به حلب.
سازمان ملل حملات ائتلاف سعودی به صیادان یمنی را جنایت جنگی خواند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل با عمدی خواندن حملات جنگنده های ائتلاف سعودی به صیادان یمنی تأکید کرد هدف قرار دادن صیادان و قایق‌های آنان جنایت جنگی است. بر اساس اعلام این سازمان، از ابتدای سال 2018 حملات جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی به یمن باعث کشته شدن 47 غیر نظامی از جمله 7 کودک شده است. در همین حال رئیس هیئت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن گفت امنیت عربستان به پایان تجاوز نظامی بستگی دارد. محمد عبدالسلام تأکید کرد عربستان باید تجاوز به یمن را متوقف کند تا امنیت خود را بازیابد.
طائره امریکیه من نوع MQ-9
در تازه ترین تحولات یمن پدافند هوایی این کشور موفق شد. یک پهپاد MQ-9 ارتش آمریکا را در آسمان استان زمار شناسایی و سرنگون کند. سخنگوی ارتش یمن اعلام کرد ارتش توان مقابله با تعداد زیادی از هواپیماهای دشمن را دارد. همزمان عربستان 60,000 نیروی مزدور یمنی و 30,000 نیروی خارجی به مرزهای این کشور با یمن اعزام کرده تا سپر حمایتی برای ارتش خود ایجاد
سرنگون کردن این پهباد جاسوسی و هدف قرار دادن هر شیء پرنده مشکوک در آسمان یمن و استفاده گسترده ارتش یمن از پهبادها نشان می‌دهد پدافند هوای ما در اوج آمادگی قرار دارد.
آنچه در یمن می‌گذرد جریان استعماری است. در گذشته انگلیس استعمارگر یمن بود و اکنون عربستان و امارات آمریکا در صدد استعمار یمن هستند.
المبعوث الاممی من جهته قدم احاطته لمجلس الامن و قال ان تقسیم اليمن.
در همین حال فرستاده سازمان ملل در امور یمن در گزارش خود به شورای امنیت هشدار داد تجزیه این کشور به تهدیدی واقعی تبدیل شده و آنچه در استانهای عدن و ابیان رخ داده آینده یمن را نگران کننده کرده است. وی افزود توافقنامه استکهلم در خصوص الهدیده نیز بسیار شکننده شده.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیده و سیما، صنعا.
ادامه خبرها. نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان با شروع دوباره مذاکرات با طالبان به کابل و دوحه سفر کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه امریکا، زلمای خلیلزاد در دوحه درباره پایان دادن به بحران در افغانستان با طالبان مذاکره خواهد کرد و سپس برای دیدار با رئیس جمهور افغانستان عازم کابل خواهد شد. امریکا و طالبان تاکنون در قطر 8 دور مذاکره کردند، اما تا به حال نتیجه مشخصی از این مذاکرات به دست نیامده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در خصوص نتایج مثبت گفتگوهای صلح با طالبان ابراز امیدواری کرد و حضور 18 ساله ارتش امریکا در افغانستان را مضحک خواند. عبدالفتاح البرهان به عنوان رئیس شورای حاکمیتی سودان سوگند یاد کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی اسکای نیوز، عبدالفتاح البرهان که پس از عزل عمر البشیر ریاست شورای نظامی را به عهده گرفت، برای 21 ماه ریاست شورای حاکمیتی سودان را بر عهده خواهد داشت و سپس یکی از اعضای غیر نظامی این شورا به مدت 18 ماه ریاست شورای حاکمیت را بر عهده می گیرد. شورای حاکمیتی سودان متشکل از 6 عضو غیر نظامی و 5 عضو نظامی قرار است سودان را به مدت 3 سال تا برگزاری انتخابات اداره کنند. رئیس مجلس لبنان با تأکید بر لزوم حفظ دستاوردهای این کشور گفت جهت قطب‌نمای مبارزه باید به سمت رژیم صهیونیستی باشد. نبیه بری در دیدار با جمعی از دانشجویان جنبش عمل تأکید کرد با وحدت میتوان همه حقوق خود را که دشمن صهیونیست به آن چشم طمع دوخته بازپس بگیریم. با وجود هشدار نهادهای حقوق بشری، بازداشت‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. ائتلاف 14 فوریه بحرین در بیانیه‌ای از سکوت امریکا و انگلیس در برابر جنایات آل خلیفه انتقاد کرد. در این بیانیه از نخبگان و مراجع بین المللی خواسته شده تا به مسئولیت خود برای توقف جنایات آل خلیفه علیه زندانیان سیاسی عمل کنند. مردم الجزایر با پیوستن به تظاهرات هفتگی دانشجویان حمایت خود را از مطالبات آنها و ایجاد تغییرات بنیادین در ساختار نظام حاکم بر این کشور اعلام کردند. هزاران دانشجوی الجزایری در 26 هفته اعتراضات خود با آمدن به خیابانها بار دیگر بر حمایت خود از جنبش مردمی تأکید کردند و خواستار کنارگیری مقامات دولت قبل شدند. به اطلاع می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:48 دقیقه و اذان مغرب ساعت 26 دقیقه خواهد بود. عصرتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.
لا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بهترین سلام ها و خالصانه ترین درود های خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. شنوندگان ارجمند رادیو معارف سلام علیکم، عصر شما به خیر باشه. آرزو میکنم که همیشه سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم که از این دقایق و ثانیه ها در کنار شما هستیم. بخش دیگری از برنامه های این رسانه دینی رو تقدیم شما بزرگواران شنونده میکنیم. روز چهارشنبه 30 مرداد ماه 1398 و 19 ذی‌الحجه 1440 قمری، من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران خوبم تهیه کننده آقای رضا رضایی، صدا بردار آقای محسن مهابادی و هماهنگ پخش آقای محمد حسین آزما خدمت شما بزرگواران هستیم از همین ثانیه ها تا ساعت 24 امشب و برنامه هایی که خدمتون معرفی میکنم انشالله به موقع و رأس ساعت تقدیم حضورتون خواهیم کرد. 19 و 20 دقیقه برنامه زمزم احکام پخش میشه، پاسخگویی به سوالات شرعی شما عزیزان رو در این برنامه خواهیم داشت. از ساعت 19 و 40 دقیقه با برنامه براستان بندگی به استقبال لحظات باشکوه و معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 26 دقیقه. بعد از اذان دعا و نیایش برنامه مکارم خوبان رو خواهیم شنید و استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی حضرت آیت الله مصباح یزدی و موضوع نقش عقل در ترک گناه. برنامه پنجره که به موضوع آمریکا و ایجاد وابستگی نظامی و تأسیس ساواک و در ادامه لانه جاسوسی میپردازه ساعت 20:35 پخش میشه و 20:55 همراه میشیم با کلام ناب گزیده سخنان شهید استاد مطهری و موضوع عظمت و بزرگی پروردگار. ساعت 21 اخبار معارفی رو دوستان من در گروه خبر به سمع شما خواهند رسوند و پس از اون هم به طور زنده گفتگوی 21 رو در خصوص مسائل روز خواهید شنید از این رادیو. ساعت 21:30 لبخند ماه رو دوستان من به طور زنده تقدیم شما میکنن به مناسبت شب میلاد با سعادت آقای امام موسی کاظم علیه السلام و پس از اون هم 22:30 تکرار امروز صبح برنامه سلام زندگی پخش میشه و کلام امام 23:55 پایان بخش برنامه های رادیو معرف در بخش شبانگاهی خواهد بود. انشاءالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید.
حی علی السلام،
حی علی السلام،
چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج.
یا ساتر الزلات والعیوب اکفنی الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها رادیو معارف.
بله، همه شما شنونده های بزرگوار کمابیش راه های ارتباطی رادیو معارف رو آشنا هستید باهاش، هر از چند گاهی تلاش میکنید، زحمت میکشید و راجع به برنامه های مختلف اظهار نظر میفرمایید، پیشنهاد و انتقاد. اما تلفن ملی 162 داریم که از هر نقطه کشور بدون پیش شماره میتونید تماس بگیرید با این تلفن، با همکاران من در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی. اگر فرستنده قطع هست در ناحیه‌ای که زندگی میکنید، شما در شهر روستاتون قطعی صدا دارید، صدای نامطلوبی رو دریافت میفرمایید، حتما از طریق این تلفن سه رقمی 162 به همکاران من اعلام بفرمایید. پیشنهاد انتقادی هم اگر دارید حتما طرح بفرمایید. سامانه پیامکی این شماره هم 30162 هست که پلای ارتباطی بسیار ارزشمندی است بین شما مردم عزیز، مخاطبان رسانه ملی، با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که انشالله ما رو از پیشنهاد و انتقاد خودتون بی نصیب نخواهید گذاشت. اما برنامه زمزم احکام رو در این فرصت دوستان من آماده پخش دارن. در این برنامه به سوالات شرعی شما بزرگواران شنونده پاسخ داده خواهد شد.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، آیا بعد از انجام غسل جنابت میشه ما نماز بخونیم و وضو نگیریم؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند:
غسل جنابت کفایت از وضو میکنه و هیچ احتیاجی به وضو نداره. امام رضوان الله تعالی علیه همین غسل جنابت رو کافی میدونه و همه فقها هم کافی میدونن. پس بنابراین تا باطل نشده هر چی میتوانید نماز بخونید با این غسل میشه، ولی وقتی باطل شد، یکی از اسباب بطلان وضو پیدا شد، دیگه بعدش باید که وضو بگیرید، دیگه غسل اونجا کارآمد نداره. مثلا فرض کنید که خوابتون برد یا حدثی سر زد، تا این باقی هست غسل جنابت، هر چه می توانید نماز بخونید، احتیاجی به وضو نداره.
درباره طلای زینتی که مرد برای همسرش می خره، سوالم اینه که آیا زن می تونه بدون اجازه شوهرشون رو بفروشه و پولش رو به پدرش بده؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال:
گاهی شوهر طلا رو میگیره به خانمش امانت میده که خانم به صورت امانت از این طلا استفاده کنه و هر وقت نیاز زندگی شد این آقا این امانت رو پس بگیره و بره بفروشه و به زخم زندگی بزنه. در این صورت این خانم نسبت به چنین طلایی هیچ حق و حقوقی نداره، نمیتونه بفروشه و جای خرج کنه. اما اگر شوهر طلا رو به همسرش هدیه داد، خرید و به او هدیه کرد، اینجا این خانم این طلا رو وقتی تحویل گرفت مالک میشه. وقتی مالک شد دیگه هر گونه تصرفی بخواد بکنه شرعاً نیاز به اجازه شوهر نداره. بله اگر بخواد این طلا رو نذر کنه یا بفروشه و با پولش نذر انجام بده، برای نذر احتیاج داره که از شوهرش اجازه بگیره، اما برای غیر نذر نیازی به اجازه شوهر نیست. اگرچه بهتره برای استحکام خانواده با همسرش مشورت کنه و با مشورت او بعضی از کارها رو انجام بده.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده آیا خمس و زکات رو خودم میتونم به افراد نیازمند بدم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی رو در این باره بشنوید.
البته میتونید شما خودتون پرداخت بکنید، انهای به لحاظ این که میزانش مشخص نیست خوب است میزانش رو مشخص کنید و تماس به دفتر بگیرید که بتونه اجازه بدن که به موارد مصرفش برسانید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نوشته من مستمری بگیر شوهرم هستم، آیا به من خمس تعلق میگیرد یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را توضیح میدند.
خانمی که از شوهرش مبلغی را به عنوان مستمری میگیره، این در واقع هدیه شوهر به این خانمه و نیاز به خمس نداره.
شنونده محترمی نوشته من هر از گاهی به مادرم پول میدم و سر سال خمسی این پول میمونه و زیاد میاد، آیا باید خمس این پول پرداخت بشه یا خیر؟ طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی پاسخ سوال را برای ما بگید. معظم الله در این باره فرمودند
اعتیاد واجب این است که این پول هبه از خمسشو بدن، البته این در صورتی است که تا سر سال خمسی خرج نشه، اگر خرج بشه که چیزی برون نیست.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
چند روز پیش از درخت توت خانه کسی توت چیدم ولی اون رو نخوردم و بعد از چند ساعت اون رو در حیاط خانه پرتاب کردم. این کار من چه حکمی داره و آیا تکلیفی متوجه من هست در این خصوص یا نه؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی را به این سوال بشنوید.
اصولا اگر کسی از یک جاده عبور میکنه، درختان باقی هست، سر بیرون کشیده، انسان از اون میوه بخوره، همونجا اون اشکالی نداره، داخل باغ و خانه نشه، ولی میگن حق الماره. البته بعضی از فقها اشکال میکنن، ولی از نظر فتوای امام رضوان الله تعالی علیه حق الماره اشکال نداره. ولی خب این شخصم که میگه من استفاده نکردم، خب بنابر این که بعضی ها جایز نمیدونن، حالا استغفار بکنه، استغفر الله ربی و توب الیه، چون توت رو استفاده نکرده چیزی به عهده‌اش نیست.
سوالی درباره خمس که یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای برای برنامه زمزم احکام پیامک کرده. ایشون نوشتند که سال خمسی